صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.7 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 10 ماه ژوئیه 2017 برابر با 19 تیر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه از لیلا فروهر برنامه رو آغاز می‌کنیم با یک بوسه.
میریزه برای تو یک گل برگ با عطر شعرم همراه نامه های تو یک بوسه برای قلبم یک بوسه برای تو یک گل برگ با عطر شعرم همراه نامه های تو
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم آب گران و کالا می شود. به گزارش اخبار روز معاون وزیر نیرو در امور آب و آبها از افزایش پلکانی قیمت آب خبر داد و گفت دولت قصد دارد با سپردن آب به بخش خصوصی آن را تبدیل به یک کالا کند. وی دلایل این تصمیمات را شرایط بحرانی آب اعلام کرد. به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب و آبها قانون برنامه ششم این اجازه را داده تا به تدریج به قیمت تمام شده آب نزدیک شویم که مجوز این مسئله نیز در اختیار دولت قرار دارد. لذا باید تدریجاً به قیمت تمام شده آب برسیم. میدانی برنامه دولت دوازدهم برای افزایش قیمت آب را پلکانی کردن تعرفه‌های آب دانست و افزود به صورت پلکانی در هر 5 متر مکعب قیمت افزایش می‌یابد و این مسئله به گونه‌ای باید باشد که پرمصرف‌ها تنبیه و کم مصرف‌ها تشویق شوند. وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز تعرفه‌های آب به صورت پلکانی است گفت متاسفانه وضعیت فعلی بازدهی کافی را ندارد و باید برای این مسئله برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شود که امیدواریم در دولت دوازدهم به این مهم توجه و این امر اجرایی شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اجرایی شدن این مسئله را منوط به تصمیم شورای اقتصاد دانست و اظهار کرد به ساعت نیرو به دنبال واقع شدن قیمت آب است چرا که اعتقاد داریم اگر بخواهیم خدمات مناسبی را در اختیار مشترکان قرار دهیم باید به اقتصاد آب سامان ببخشیم. میدانی با اشاره به مزایای واقعی شدن قیمت آب گفت اگر این معضل حل شود دست دولت در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز باز خواهد شد. و می توان آب را به عنوان یک کالا در اختیار مشترکان قرار داد و در همین راستا مشکلات این حوزه نیز تا بخش زیادی برطرف خواهد شد. ده‌ها هزار نفر در شهر استانبول در ترکیه علیه سرکوب مخالفان دولت ترکیه دست به تظاهرات زدند. این راهپیمایی در پایان تظاهرات 25 روزه موسوم به راهپیمایی برای عدالت انجام شد. بنا به نیویورک تایمز معترضان در استانبول جمع شدند تا به سخنرانی کمال قلیچدارقلو رهبر اصلی اپوزیسیون ترکیه گوش دهند که فاصله 450 کیلومتری بین آنکارا تا استانبول را در تظاهراتی اعتراضی پیموده است. این تظاهرات و راهپیمایی پیش از آن در اعتراض به اخراج هزاران نفر از دانشگاه‌های ترکیه و زندانی شدن بیش از 150 تن از روزنامه‌نگاران در آن کشور انجام شده است. پس از کودتای نافرجام 13 ماه پیش علیه دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بیش از 100 هزار نفر از کارمندان دولت نیز به اتهام مخالفت با دولت از کار برکنار شدند. کمال قلیچدارقلو رهبر حزب جمهورخواه خلق ترکیه میگوید هدف از این راهپیمایی شکستن فضای ترس و ارعاب حاکم بر جامعه ترکیه است. آقای قلیچدارقلو یک روز پیش گفته بود که دولت فعلی ترکیه تقریبا تمام حقوق اجتماعی در آن کشور را به حال تعلیق درآورده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یک شنبه 18 تیر ماه اعلام کرد. این راهپیمایی فراتر از یک مخالفت است و حزب جمهوری‌خواه خلق نیز با تبانی با سازمان‌های تروریستی دست به این حرکت زده است. به گزارش ایرنا، پس از پیروزی نیروهای عراقی در موسل، برخی رسانه‌های عربی و داخلی در عراق سناریوی مشکوکی در خصوص اختلاف افکنی بین الاشد الشعبی شعبه نظامی شیعی و دولت عراق را در دستور کار خود قرار دادند. این رسانه‌ها از حمله شبکه خبری الحدث عربستان سعودی مدعی شده بودند که نخست وزیر عراق در صدد انحلال الاشد الشعبی است. در همین حال یک منبع در دفتر نخست وزیری عراق در واکنش به این ادعا گفت حیدرالعبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق هرگز پشت الاشد الشعبی را خالی نخواهد کرد و خبرسازی ها در خصوص اختلافات سناریویی با هدف تفرقه افکنی است. این منبع افسود هیچ کس نمیتواند نقش محوری الاشد الشعبی را در مبارزه و نابودی گروه تروریستی داعش در عراق منکر شود و امکان ندارد که العبادی از این تجربه ارزنده که با فتوای مرجعیت عالی عراق شکل گرفته است چشم بپوشد. منبع مذکور در دفتر نخست وزیر عراق در عین حال به وجود برخی منافقین و شخصیت‌های با نفوذ در پس طرح ادعای وجود اختلافات بین الاشد الشعبی و نخست وزیر عراق اشاره کرد و گفت با پایان تروریسم در عراق ایده هایی برای تغییر کاربری الاشد الشعبی در عراق متناسب با شرایط جدید این کشور و استفاده از این تجربه در حوزه‌های دیگر وجود دارد. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک ترانه با صدای سیمین قانم جلب میکنم. به نام مرد من.
بگو ای مرد من، از تبار هرچه عاشق، بگو ای در تو جاری خون روشن شقایق، بگو ای سوخته ای بی رمق ای کوه خسته، بگو ای با تو داغ عاشقای دل شکسته، بگو با من، بگو از درد و داغت، بذار مرهم بذارم روی زخمات، بذار با خستگی های همیشه باورم کن، بذار تا خالی سینم برات آغوش باشه، برهنه از لباس قصه های دور و دیرین، بذار تا بوسه های من برات تن پوش باشه، تو باشه رومدی آشه از جنس خورشید، کدوم توفان چرا گذر روی سنگ، کتاب شعر رو از دست تو دزدید، بگو ای مرد من ای مرد عاشق، کدوم شعر
شنوندگان ارجمند، در خبرها آمده بود که تجاوز به مدیر شرکت در دفتر تبلیغاتی. زن جوان پس از افتتاح شرکت تبلیغاتیش به دنبال استخدام نیرو بود که نخستین نیروی کاریش در زمینه پخش کارت‌های تبلیغاتی در دومین روز کاری ماجرای تلخی را رقم زد. پسر جوان زمانی که متوجه تنها بودن مدیر شرکت شد، با چاقو میوه خوری زن جوان را در دفتر کارش مورد آزار و اذیت قرار داد و پا به فرار گذاشت. به گزارش شهروند، اسفند ماه سال گذشته نسرین زن 37 ساله یک شرکت تبلیغاتی در میدان انقلاب را اندازی کرد و برای شروع کارش ابتدا به دنبال کارمند برای پخش کردن کارت‌های تبلیغاتی و جذب نیرو گشت، تا اینکه با پسر جوانی به نام مسعود آشنا شد. مسعود 20 ساله در این مرحله پذیرفت تا در ازای هر روز پخش کردن کارت‌های جذب نیرو از زن جوان 90 هزار تومان دریافت کند و پسر جوان در نخستین روز شروع به پخش کارت‌های شرکت تبلیغاتی زن جوان کرد. نسرین روز نخست منتظر ماند تا مسعود به دفتر بازگردد تا پولش را پرداخت کند، اما خبری از مسعود نشد، تا اینکه فردای آن روز مسعود با نقشه طراحی شده پای در دفتر کار نسرین گذاشت. نسرین سرگرم میوه خوردن در شرکت تبلیغاتیش بود که مسعود وارد دفتر شد و پس از اینکه اطمینان پیدا کرد زن جوان در دفتر تنهاست، به سمت او حمله کرد. مسعود قصد داشت نسرین را اسیر نقشه سیاه خود کند که در این مرحله زن جوان در برابر خواسته‌های این جوان مقاومت کرد، اما مسعود که تصمیم داشت نقشه‌اش را به اجرا برساند، در گام بعدی چاقو میوه خوری که روی میز بود را برداشت و پس از زخمی کردن نسرین و با تهدید زن جوان را هدف آزار و اذیت قرار داد. نسرین پس از فرار پسر جوان به خاطر خونریزی که در دستش بود به بیمارستان رفت و در حالی که تحت نظر پزشکان قرار داشت، ماجرای آزار و اذیت پسر جوان را به ماموران کلانتری 148 انقلاب گزارش کرد. بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس آگاهی تهران با در جریان قرار گرفتن این پرونده سیاه برای جلوگیری و دستگیری عامل این اقدام سیاه وارد عمل شدند. کاراگاهان در گام نخست به شرکت تبلیغاتی زن جوان رفته و بررسی دوربین مداربسته شرکت تصویر مسعود را به دست آوردند. مامورا در این شاخه از تحقیقات با این سرنخ به سراغ آلبوم مجرمان سابقه دار رفته و خیلی زود مشخص شد که مسعود یکی از تبهکاران سابقه دار است که 2 ماه قبل به خاطر سرقت مسلحانه از بانک رفاه شهر لاهیجان دستگیر شده، اما با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. همین کافی بود تا ردیابی‌های اطلاعاتی و تخصصی پلیس کلید زده شود و کاراگاهان با کاوش‌های پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه مسعود در اطراف کرج شدند. مخفیگاه این جوان شرور چند روز تحت تاثیر تحت نظر ماموران قرار گرفت تا اینکه تیم کاراگاهان با اطمینان از حضور مسعود در خانه‌اش موفق به دستگیری وی در عملیات غافلگیرانه شدند. مسعود 20 ساله ابتدا خود را در ماجرای آزار از زن جوان بیگناه دانست، اما وقتی در برابر فیلم دوربین مدار بسته قرار گرفت در تناقض‌گویی‌هایش مجبور به اعتراف شد. پسر جوان گفت پس از آزادی این او از زندان بیکار بودم و در خیابان‌های پایتخت پرسه می‌زدم که یک آگهی جذب نیرو برای پخش کردن کارت‌های تبلیغاتی روی دیوار مشاهده کردم و پس از تماس با مدیر شرکت که زن بود برای شروع به کار راهی آنجا شدم. ابتدا تصمیم به کار داشتم و روز نخست با وجود اینکه زن جوان در شرکت تنها بود کارم را انجام دادم، اما فردای آن روز زمانی که برای گرفتن پولم به شرکت رفتم دیدم نسرین در دفتر تنهاست. وسوسه کافی بود تا در همان لحظه نقشه ای را برای تجاوز به زن جوان طراحی کنم و با برداشتن چاقوی میوه خوری نسری را مجبور به تسلیم شدن در برابر خواستم کردم. زن جوان سعی داشت با مقاومت مانع کارم شود که به ناچار با چاقو ضربه به دستش زدم تا نقشه‌ام به اجرا برسد. با اعترافات متهم پرونده آزار از زن جوان پس از تحقیقات پلیسی و با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران اجرا شد. سرنوشت قربانی پس از تجاوز. وکیل نسرین پس از صدور کیفرخواست با حضور در دادگاه کیفری استان تهران به قضاوت گفت این ماجرا تأثیر منفی بدی در روحیه نسرین گذاشته است، تا حدی که پس از این ماجرا وی اقدام به تعطیلی شرکت تبلیغاتی کرد و از ترس روزهای زیادی خود را در خانه حبس کرد و به خاطر بیماری افسردگی تحت نظر پزشکان قرار گرفت. زن جوان به خاطر اتفاقی که برایش رخ داده دیگر حاضر به زندگی در کنار خانوادهش نیست و به همین خاطر به کشور ترکیه سفر و زندگی جدیدی را در آنجا شروع کرده، اما به هیچ قیمتی حاضر به گذشت نیست و برای پسر جوان خواستار اشد مجازات شده است. بنابراین گزارش قرار است به زودی پسر جوان برای صدور حکم نهایی در دادگاه کیفری 1 استان تهران مورد محاکمه قرار گیرد. برحال در یک کشوری که همه چیش بر اساس پیش میره و شرایط شهروندان هم در نظر گرفته میشه، رسم بر این هستش که به این صورت رایجه که کسی که زنی که بهش تجاوز میشه باید تحت مداوا و تراپی قرار بگیره، چون صدمه زیادی به لحاظ روحی به یک زن وارد میشه که واقعا این مشکل هست براش. با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه را ادامه میدیم.
در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق، صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید یارب، بیچاره شدم. در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم. هزار رحمت به تیر ناسفا به دشمنم، اندکی مرهم مداوا می کند زخم تنم، پیر بی انصاف عشق تو نشست به قلب من، کارگر نیست هرچه مرهم من به این زخم می زنم، این حواس و هوش من با تو چه آسان می رود، پا به پای سایت عمرم شتابان می رود. در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم، در پی آهوی عشق، در پی آهوی عشق صیاد آواره شدم. تا کجا باید دوید، تا کجا باید دوید یارم، بیچاره شدم.
دوستان نازنین، امروز که دوشنبه هست و 19 تیر ماه هست، باید که خاطر نشان بکنم آخرین برنامه ما قبل از تعطیلات تابستونیه. تعطیلات تابستونی رادیو برای برنامه سازان از 17 یولی شروع میشه و تا 14 آگوست به پایان میرسه، یعنی ما از 14 هم که روز دوشنبه است دو مرتبه برنامه رو شروع میکنیم. برنامه رادیو پارس در واقع یک شنبه آینده خواهد بود و تعطیلات تابستونی شروع میشه. امیدوارم دوستان در این 4 هفته که ما برنامه نداریم و تعطیلات دارند، روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشند و بتونن از یک تابستون زیبا بهره مند بشن و هوای خوبی در انتظارشون باشه و لذت برن. و اینکه سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در 67 شروع میشه که در تابستان این اتفاق و فاجعه به وقوع پیوست که بیشتر در ماه مرداد و شهریور روش دست گذاشته میشه. خاطرات زندان خیلی رو شنیدین. نمیدونم آیا خاطرات زندان خواننده مرجان رو شنیدین یا نه. با هم خاطراتی که از زندان تعریف میکنه گوش میکنیم. توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن خاطرات مرجان که دربارش صحبت میکنه.
به من اسمش فرشته بود، دانشجوی سال آخر پزشکی بود که محکوم به اعدام بود. روزی که نشسته بودیم و همه داشتیم غذامونم آشرشته بود، نشسته بودیم داشتیم غذا میخوردیم، سر غذا صداش کردم. همه فهمیدن، خودشم فهمید برای چی دارن صداش میکنن. بچه ها همه دست از غذا کشیدن، ولی اون با شهامت و با شجاعت گفت یعنی چه؟ بخورین، به غذاتون ادامه بدین، غذاتون رو بخورین. همه ای ما رفتنی هستیم، منتها خوشحالم از این که تو رخت خواب نمیرم، ایستاده میمیرم. بعد بچه ها بدرقش کردن، منو در آغوش گرفت و بوسید، گفت من که میرم ولی تو به جای من دو برابر باید مقاوم باشی. هیچ وقت یادم نمیره اون چهره زیباشو و اون حالتی که داشت میرفت، آزار میداد اون کسایی رو که داشتن میبردنش، واقعا آزار میداد.
سوالی شد، خانم مرجان با اون زندگی هنری که داشته و اون سوابق چطور میشه یهو از زندان رژیم آخوندی سر در میاد، مسیر زندگیش عوض میشه؟
ببینید اون زمانی که خمینی اومد سر کار، این حجاب اجباری رو یا توسری یا روسری این آورد. یه روزی من داشتم یه راه پیمایی بود که مال خانمای بی حجاب بود که علیه حجاب اینا داشتن راه پیمایی میکردن و نمیخواستن به زور حجاب سرشون کنن. به این صورت بود که من تو اون راه پیمایی دیدم که عده‌ای از دخترهای جوان اینا همه با حجاب ولی دارن دفاع میکنن از زنهای بی حجاب. این خیلی برای من جالب بود و خیلی تعجب آور که آخه چطور ممکنه همچین چیزی. بعد پرسجو کردم، گفتم که اینا کیان، این گروه، این دسته، این کی هستن که دارن خودشون با حجاب هستن و دارن دفاع میکنن؟ بعد با خود یکی از همین خانم ها من صحبت کردم، گفتم شما چرا یه همچین کاری رو میکنی؟ اون روز من در خیابون بودم. به من گفتن که ما علیه خانم های ما برای دفاع کردن از خانم های بی حجاب اومدیم اینجا و ما قصدمون اینه که هیچ کاری رو به زور نباید انجام داد. ما نباید با زور، ما حجاب رو با زور نمیخوایم. حجاب آزاده، پوشش آزاده، هر کس هر جوری که بخواد میتونه یا حجاب داشته باشه یا نداشته باشه. این حرف این بچه ها منو یاد رضا شاه انداخت و یاد مادر بزرگم انداخت که مادر بزرگم تعریف میکرد، میگفتش که زمانی که رضا شاه آمده بود، خب اون موقع همه حجاب داشتن، میگفتش که یعنی چادر داشتن، چادر سر میکردن. میگفتش که رضا شاه اومد و بعد با چماق چادر رو از سر زنها برداشت. یه روزی که من رفته بودم خرید و از خرید میخواستم بیام و پاسبانان اومدن و با چماق اون چادر از سر من برداشتن. من از خجالت مردم و بعد مجبور شدم که این شالی رو که زیر تنم بود رو تنم انداخته بودم جاکتم رو بردارم و تنم در بیارم بکشم رو سرم. و این خاطره برای من همینطور مونده بود که چرا باید، چه برای بیهجابی چه برای باهجابی باید حتما فرس وجود داشته باشه، باید حتما یا توسری باشه یا چماق باشه. بنابراین من از کار این مجاهدین خیلی خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. و تا اینکه اون برنامه روز 30 خرداد شده بود که من 30 خرداد رفته بودم خونه مادر فریدون که خونهشون تو خیابان ولی عصر بود. اونجا باز کرده بودم در رو داشتم نگاه میکردم این راه پیمایی رو، نیست که فکر میکردم اولین راه پیمایی بود که پاسدارا اسلحه کشیدن رو به بچه های مجاهدین و بچه ها فرار میکردن. من در ایستاده بودم، در اون خونه رو باز کردم و یکی دو تا از بچه هایی که مونده بودن که کجا میخوان برن، چه جوری کجا فرار کنن، تو مغازه برن، تو کوچه برن، من اینا رو دستشون گرفتم، گفتم بیاین بیاین پیش ما، بیاین تو خونه ما تا در امان باشی. از اونجا من با این بچه ها خیلی صحبت کردم و بعد متوجه شدم که اینا دارای یه پیشینه هم هستن که در زمان شاه این بچه ها فعال بودن و توی زندان بودن و اینها برای آزادی مبارزه می کردن. خیلی به دل من نشست که چقدر صمیمانه و چقدر با عشق این بچه ها این کار رو می کردن. تا اینکه اتفاقا همون شب بود، این بچه ها رو من تا یه تایمی نگرشون داشتم، همون شب بود که فریدون اومد خونه. من دیدم خیلی آشفته است، گفتم کجا بودی؟ گفتش که همین راجب این راه پیمایی این تظاهرات صحبت کرد. حالا شما اینم در نظر داشته باش که من میدیدم گاهی وقتا فریدون توی خونه یه کسایی می آمدن و می رفتن که با فردوس صحبت میکردن، نشست میذاشتم، من فکر میکردم دارم سناریو مینویسم، اصلا خبر نداشتم. بعد خلاصه اون شب فریدون برای من توضیح داد که قضیه اینه و ما داریم مبارزه میکنیم علیه این ظلم و ستمی که در حق مردم این آخونده روا داشتن.
خب بعد چی شد که به زندان افتادیم؟ که به زندان افتادیم به علتش
بود؟ علتش این بود که من هم توی این قضیه مایل بودم که من هم فعالیتی داشته باشم و فریدون یک روز نواری را آورد از آقای موسی خیابانی که ایشون گزارشات کاری خودش رو توی اون نوار ضبط کرده بودن و برای آقای رجوی و برای بقیه بخواستن بفرستن. فریدون این آورد، به من گفتش که تو اینا رو میتونی دست نویس کنی؟ گفتم بله، خطم هم خوبه. منم خب خوشحال بودم که یه قدمی دارم بر میدارم در جهت این مبارزه، چون آخونده دیگه خودشون رو نشون داده بودن واقعا کی هستن و چی هستن، با هنر که بد بودن، با حجاب که بد بودن، با همه چی. بعد من اینا رو دست نویس میکردم تا این که یه روزی من نشسته بودم توی خونه و دیدم که زنگ در خونه به صدا اومد. در رو باز کردم و دیدم که 4-5 نفر از این پاسدارا با اسلحه اینا جلوی من ظاهر شدن و گفتن که بای کنار باشتا تکون نخور از جات، ریختم تو خونه. خدایی ها چه اتفاق افتاده؟ ریختم تو خونه و بلا فاصله گفتم برشی روی اون مبل تکون نخور از جات. من نشستیم روی اون مبل رو تکون نخوریم، گفتم آخه چی شده؟ گفتم خودت میدونی چی شده. یکی از اینا اسلحه‌ش رو برداشت گذاشت بغل من یک لحظه احساس کردم که این میخواد من امتحان کنه ببینه که آیا من این اسلحه رو بر میدارم یا نه. دیگه نمیدونست که من میدونم که اون اسلحه خالیه. اگرم پر بود من همچه کاری نمی کردم. تا اینکه این تمام خونه رو گشت، چشمش اول چیزی که چشمش بهش افتاد، من اون موقع تمرین گیتار میکردم، یه پیانو هم تو خونه داشتم که با اونم گاهی وقتا خودم رو سرگرم و مشغول میکردم. گیتار رو برداشت و گفتم چیه؟ گفتم گیتاره. گفت میدونم، ولی میدونی که این حرامه؟ من هیچی نگفتم، فقط نگاش کردم چون میترسیدم حرفی بزنم. ایشون اون گیتار رو برداشت، محکم کوبید رو دسته صندلی و این گیتار از وسط دونست شد. بعد رفت و لگد محکم زد توی پیانوی من، چون عکس اینا هم گذاشته بودم برش عکس ها یک روز زمینه. بعد به من گفتش که پشو بعد بری. من اتفاقا مادرم اونجا بود، مادرم اومد گفتش که آقا اینا رو کجا چی که خانم من نگران نباش ما میدونی دو تا سوال ازشون میکنیم و اینا رو برمیگردونیم. حالا اون روز چه روزی بود؟ روز 7 تیر، درست روزی بود که بهشتی و اینا معلوم شده بودن. خب سهنه به من گفتن که من گفتم چادر تو سرت کن، گفتم من چادر ندارم. گفت رو سری تو سرت کن. رو سری رو سرم کردم، مانتو رو تنم کردم و اینا منو بردن توی ماشین که نشستم، چشمای منو بستن و عجیب این که آژیر کشون منو بردن. ما وارد زندان اردوی شدیم و خلاصه اونجا سنجی رو بون کردن و 12 روز منو نشوندن جلوی در شعبه، شعبه ای که بازجویی میکنن. و تو این 12 روز منو برای من جایی تعیین نکردن، فقط برای نماز و احتمالا یه وقت صبحانه چیزی بخواییم بخوریم منو میبردن تو نماز خونه و بعد برمیگردوندن. تا اینکه خلاصه بردم بازجویی کردم، منو فرستادن به بند انفرادی. بندی بود به نام 311، یکی از این اتاقاشو، نمیدونم اتاق الان یادم نیست شماره یک بود یا دو بود، منو اونجا نگه داشتن و هر روز منو بردن بازجویی، بازجویی پس میدادن. و من مدت 8 ماه تو اون انفرادی بودم که اون انفرادی هیچی توش نداشت، یه اتاق 2x3 و یک پتوی سیاه کثیف و یک لامپی که همیشه از سقف آویزون بود و روشن. این میخواستم بگم که این دستنویسایی که من مینوشتم اینا رو من میذاشتم، یک گلدون داشتیم، گلدون بزرگ بود گوشه اتاق، اینا رو من میذاشتم زیر گلدون که کسی عقلش بود نرسه که کجاست. و این پاسدارا که اومده بودن، خدا شاهده، از دم این گلدون که رد می شدن این قلب من می ریخت. گفتم بیا علی الان اینا رو بر می داره و بعد چه خواهد شد. از اینجا من اونو متوجه شدم دیگه، مثلا فریدون همسرش هم همکاری داشته و همکاری می کرد. این بود که ما رفتیم بند انفرادی. بعد از اون 8 ماه که بند انفرادی بودم، چون اون بند 311 رو نمیدونم حالا میخواستم بنایی کنن یا تغییر تحولی درش به وجود بیارن، از اونجا منو بردن توی بند عمومی که من با بچه های گل مجاهدین از نزدیک دیگه باهاشون ارتباط برقرار کردم. و دیگه خودتون میدونین که چه روزگاری رو ما باهاشون گذروندیم.
خب قدری از خاطراتتون از بچه های مجاهد بگیم، به خصوص که الان نزدیک عید هستیم، حتما شما خاطرات خوبی از عید در زندان داریم.
خاطرات که یورو جان تو زندان انقدر خاطره هست، انقدر خاطره هست که آدم نمیدونه کدومشو بگه. هم خاطره بد داره هم خاطره خوب داره، ولی بیشتر خاطره های خوب میچربه به خاطره های بد. والا بچه ها خیلی به من میگفتن که اون زمانی که تو رو گرفتن و توی بند انفرادی بودیم و همه فهمیدیم و انقدر خوشحال شدیم که یه هنرمندی داره هواداری از ما میکنه. این به ما قوت قلب میداد، این به ما امید میداد، به ما میگفتش که پس کسای دیگه هم هنرمندان هم هستن، نمیدونم افراد دیگه هم هستن که به ما میپیوندن. از این نظر خیلی خوشحال بودم. و شما نمیدونین چه، من اون موقع 27 سالم بود، ولی این بچه ها چون خیلی کوچیک بودن، همه 17 ساله 18 ساله 20 ساله، و من توی اینا خیلی سنم به نظر بالا می آمد و اینا به من می گفتن مادر مرجان. خیلی رعایت منو می کردن، خیلی، مثلا زمانی که می شد که اینا همه خاطر است، چون هر روز نوبت یه نفر بود که کارگر بشه. روزی که نوبت من می شد بچه ها نمی زاشتن، هرچی گفتم بابا قوانی لوس نکنی نمی زاشتن. در عوض من براشون آواز می خوندم، ولی یواشکی براشون صحبت می کردم، اونا به من چیزایی رو یاد می دادن، من به اونها از تجربه های خودم براشون می گفتم. بعد خاطره خیلی زیاده، خیلی. اونجا مثلا توی زندان خانم هایی بودن که ما 18 تا بچه نوزاد داشتیم، عزیزانی بودن که تازه زایمان کرده بودن، تازه فارغ شده بودن، نمیتونستن از جاشون تکون بخورن چون بدنشون بخیه داشت. خب ما میرفتیم کمکشون میکردیم، من اکثرا کمکشون میکردم، بچه هاشونو حمام میکردم. گاهی وقتا بچه ها تا صبح نمیخوابیدن، من این بچه ها رو بغل میکردم و سر تا سر این سالن به اصطلاح زندان رو با بچه ها میبردم. گفتیم برای عید چی کار میکردیم؟ برای عید خب اینا ناراحت میشدن از اینکه بچه ها رو انقدر مقاوم میدیدن و انقدر به اصطلاح سرحال بودن بچه ها. برای عید بیرفتیم، یک ماه مونده بود به عید می‌رفتیم عدس می‌گرفتیم از فروشگاه، این عدس ها رو می‌ریختیم، سبز می‌کردیم، از تو حیاط گل می‌چیدیم و همینطور خلاصه نونای سوخاری رو برمی‌داشتیم، کیک درست می‌کردیم، خلاصه یه جوری سفره هفت‌سین رو می‌چیدیم که ما هم به اصطلاح عید خودمون رو برگزار کرده باشیم توی زندان.
چند عید در زندان بودیم؟
دو تا عید. دو سال من زندان بودم، 8 ماه انفرادی بودم، بقیهش هم تو بند عمومی. یه خاطره ای هست که میخوام بگم ولی اینقدر احساساتی میشم که اگه یه وقت بغضم گرفت منو ببخشه. یه دختر خانمی بود اونجا، 14 سالش بود، اونو میبردم بازجویی و میابردم، یکی 2 سال بود که زندان بود. اسمش الهه بود، یه موهای مشکی داشت، کوتاه، یه قد بلند و صورت زیبایی داشت. من خیلی اونو دوست داشتم، هر موقعی که میدیدمش بغلش میکردم، با چشم کردم. یه روز اینو صداش کردم شعبه، وقتی برگشت متوجه شده بود که اعدامیه و بخوان اعدامش بکنن. لحظه که میخواستم اینو ببرن اعدامش بکنن، نداشتم قضا میخوردیم. من اسم اینو که گفتم، من متوجه شدم که اینو میخوام ببرن اعدامش کنن. یه دختر 14 سال، نه آدم کشته بود، نه جنایت، نه خیانه، هیچ کاری نکرده بود، فقط افکار آخونده رو نمیپسندید، انتقاد داشت. من همینطور قاشق که میخواستم بخورم گذاشتم زمین، اومدم بیرون دیدم که اینو صدا کردن که بره، داشت چیز بیزاشو وسایلشو به بچه ها داشت میگفت من دیگه دارم میرم برای اعدام. من رفتم دیدم که بغلش کردم، دیدم این گریه میکنه و میگه من مامانم رو میخوام. بچه ای که شما فکر کن 14 سالشه و هنوز نیاز به مادر داره. من نمیدونم هیچ حیوان این کار رو نمی‌کنه، فقط یه آخون میتونه این کار بکنه، فقط یه آخون میتونه جنایت کنه، چپاول کنه، خیانت بکنه، تجاوز بکنه. و همینطور یه دوست دیگه ای داشتم که اونم اسمش فرشته بود.
دوستان نازنین، بخشی از خاطرات مرجان خواننده رو شنیدید. به پایان برنامه امروز داریم نزدیک میشیم و همونجوری که خدمتتون اعلام کردم، امروز آخرین برنامه ما روز دوشنبه است قبل از تعطیلات و یک شنبه آینده البته در خدمت شما خواهیم بود طبق معمول ساعت 12 و دیگه تعطیلات از 17 ماه یولی شروع میشه تا 14 ماه آگوست که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که تابستان خوبی رو داشته باشید و روزهای خوبی رو پشت سر بگذارید و استراحت کافی بکنید تا یک شنبه شادکام و سرفراز باشید با ترانه‌ای از شیرین مهبود که خودش 5 سال زندانی سیاسی رژیم آخوندی بوده. برنامه پایان میرسونیم. ترانه زندگی کن.
از جنس لحظه روی بلوار یشونیم. تو میتونی بگی نه به زندون، بگی نه به شکنجه، نه به اعدام. جهان مال تو، مال خودتو.
نمی‌بینی